کتاب دیالوگ اثر نیما شهسواری بخش پنجم. به چه واسطه ایست مدت ها گوشت نمی خوری؟ فکر کنم خیلی از تنش های روزانهی که بین من و تو پیش میاد همین باشه که تو غذا خوردن من رو با دیدی از نفرت نگاه می کنی. گوشت نخوردن من هم به بخشی از همون تعالیم برمی گرده. وقتی به حیوان ها نگاه می کنی که چطوری مثل انسان ها زندگی می کنند، چطوری تمام زندگیشون پر شده از عشق و عشق دادن به دیگران، چطوری عاشق میشن و با هم زندگی میکنند، بچه میارند، برای پرورش دادن اون بچه از زندگی خودشون میگذرند، به ارزش یکسان بودن جانها بیشتر پی میبرم. از بچگی با دیدن حیوانها و عشقشون به این برابری پی بردم. وقتی مدتی رو باهاشون سپری کنی و ببینی که چه موجودات مهربونی اند، هر روز ازشون درس تازه یاد میگیری. هر روز به برابری بینمون پی خواهی برد. و روزی که بریده شدن سر حیوانی رو در برابرت ببینی، به یاد زجها و زجهاش بیفتی، هر ثانیه به چشمهای مادری نگاه کنی که گوشت بدن بچهش رو تو دهن تو میبینه، وجودت پر از نفرت میشه. از انسان بودن و وحشی بودن حالت به هم میخوره و حاضری که خاک بخوری اما لب به جون حیوانها نزنی. من یاد گرفتم حتی اگر بمیرم لب به گوشت نزنم که با این کار وحشیگری رو رواج بدم. ولی حالا نه به بابت گناه و کیفر که به واسطه ی حیوان بودن اونا رو بی هیچ گناهی آزارشون بدم و بخوام که فقط سیر باشم. این دیوانگی ها توی ذهن من گنجودنی نیست. اگه احساس میکنی موقع گوش خوردن تو با نفرت نگاه بهت میکنم، به خاطر اینه که تمام این زشتی ها جلوی چشمام رژه میره. وقتی ثانیه‌ای به این زشتی ها فکر میکنم تمام وجودم پر از نفرت میشه و از انسان بودن خودم شرمنده میشم. حالا فکر میکنی مثلا تو یک نفر آدم گوش نخوری چه اتفاقی میفته؟ من فکر میکنم تو به واسطه دوست داشتن بی حدت اینقدر تمام رفتارهای حیوانها به چشمت میاد. ما به عنوان یک انسان وقتی گوش نمیخوریم موجب بسیاری از اتفاقات میشیم. باعث میشیم تا در مسیر زشتی قرار نگیریم، مروج این زشتی ها نباشیم. ما با گوش نخوردنمون لقمه هامون رو به خون حیوانها آغشته نمیکنیم. حیوان‌ها رو به سلاخ‌خونه‌ها و شکنجه و مرگ نمی‌فرستیم. ما با این کارمون درس مهر و عشق به انسان‌ها میدیم. ما زندگیمون به آزار دیگران آلوده نمیشه. رد این زشتی تو زندگیمون نمیمونه و دوچار زشتی نمیشیم. ما با گوش نخوردن حتی یک نفر انسان باعث میشیم تا هزاران حیوان به وحشیانه‌ترین شکل ممکن شکنجه نشن. مادرها بدون بچه و بچه‌ها بدون مادر نمونند. حیوانی شکنجه نشه، در عذاب نمیره. هر انسان تو زندگی خودش به صورت تقریبی باعث مرگ هزاران حیوان میشه. پس وقتی یک نفر هم گوشت نمیخوره در برابر وحشیگری و خونخاری ایستاده و اون انسانهای دیگر رو هم به این طریقت پاک دعوت میکنه. باعث جرقه این اتفاق پاک تو زندگی انسانها میشه که باید فراتر از این بره. باید جهانی ساخته بشه که یک قانون تو خودش داشته باشه و اون آزادی و آزار نرسوندن به دیگران باشه. اگه فکر میکنی که من به واسطه علاقم به حیوانها این دید رو پیدا کردم، باید بهت بگم بهترین راه درک روابط حیوانها زندگی با اونها و نزدیک شدن بهشونه تا بفهمی اونها چطور عاشق میشن، بچه میارن و بچهشون رو دوست دارند. اما اگر تمام اینها برات ارزشی نداره و مهم نیست و باور داری که حیوانها همپای انسانها احساس ندارن و یا هر چیز دیگه‌ای، مطمئناً در درد و رنج هیچ تفاوتی در بین ما نیست. همونطوری که تو جونمون تفاوتی نیست. برای اینکه بفهمی بهتره یک بار هم که شده تیزی چاقو رو روی دستات لمس کنی تا بفهمی یک حیوان فقط به واسطه ی لذت بردن و سیر شدن ماها چه دردی رو تحمل میکنه و انسان با قتل اون جانداران چطوری وحشیگری رو هدیه میده تا جایی که دیگه بیشتر بچه های حیوان ها رو میدرند و از خونشون میخورند و ما نمیتونیم به واسطه ی قدرتمون اونها که از ما ضعیفترند رو بکشیم و آزار بدیم. که اگر به چنین فلسفه ای اعتقاد داشته باشیم و قدرت رو معیار قرار بدیم، میتونه این ارزش ها عوض بشه و روزی انسانهای قوی تر انسانهای ضعیفتر رو بدرند. به نظرت بهتر نیست ما به جای کمک به حیوانها به هم نوع خودمون کمک بکنیم؟ موضوع ما کمک نیست، داریم از آزار رسوندن صحبت میکنیم. در چنین شرایطی باید اول جلوی ظلم رو گرفت و نذاشت تا چنین ظلمی در حق جانداران صورت بگیره. نگاه ما به مسئله گوشتخواری کمک انسان‌ها به حیوان‌ها نیست، بلکه آزار رسوندن به اونهاست. اونها قرار نیست کمک یا ترحم یا محبتی به حیوان‌ها داشته باشیم. اونها فقط و فقط به قانون آزادی احترام میذارن و باعث آزار دیگران نمیشند. این وظیفه به روی دوش همه آدم هاست. بیشتر دردهای ما از اونجای شروع میشه که انسانها با اون خطکش معروف در دست جهان رو بخش بندی و موجودات زنده رو در نهایت چند بخش میکنن. خود انسان رو هم به بخشهای مختلفی قرار میدن. هم نوع، هم دین، هم وطن، هم راه، هم سر و سرآخر به خودی خود میرسه. پرهیز از گوشتخاری کمک نیست، وظیفه‌ای در راه آزادی همه جانداران و احترام به این قانون برای جلوگیری از آزار و کشتن جانهای جهانه. تو جامعه ما خیلی چیزها حل نشده است و شاید هم هیچ وقت حل نشه، اما به نظرت واقعا بهتر نیست آدم‌ها به جای اینکه حیوان خونگی نگه دارند به بچه‌های انسان کمک کنند؟ حداقل شاید اون به زندگی برگرده و بهتر زندگی کنه. تو دنیای پیرامون ما خیلی از مشکلات وجود داره، اما تمامشون قابل حله. مثلا وقتی با موضوعی مثل فقر روبرو میشیم که شاید یکی از مشکلات حاد امروز در تمام جوامع بشریه، میتونیم برای حل کردنش تلاش کنیم. مشکل فقر عاملش توزیع ناعادلانه ثروت و این ثروت انباشته شده است. ما این ثروت انباشته شده رو میبینیم که اگر اون نگاه برابر طلبانه‌ای که در آزادی نهفته است و جانها رو برابر میدونه به جوامع انسانی بکشونیم، اون وقت آدمها رو با هم برابر میدونیم و هر کس در ازای کار و خدمتی که انجام میده درآمد برابری خواهد برد و میشه با این نگاه برابری طلبانه مشکل فقر رو ریشه کن کرد. بیا به یک مثال دیگه هم فکر کنیم. در جامعه‌ای که فقر به شدت بیداد می‌کنه، حکومت‌ها تا چه حد ثروت رو خرج مسائلی می‌کنند که فاجعه به بار خواهد آورد؟ در نظر بگیر چقدر ثروت خرج ساختن و تجهیز نظامی میشه. این نگاه خصمانه باعث بروز چه زشتی‌هایی میشه و در نظر بگیر اگر همون ثروت رو در راه مردم هزینه کنند تا چه حد میتونه فقر رو از بین ببره؟ شاید در جواب یک همچین موضوعی خیلی‌ها اذعان بکنند که ما برای دفاع نیاز به این تسلیحات نظامی داریم. اما باید به این دسته از آدم‌ها گفت چرا باید جنگی روی بده که ما در برابرش نیاز به دفاع داشته باشیم؟ باید جهانی وجود داشته باشه که به واسطه پیدا شدنش دیگه هیچگاه جنگی رخ نده و آدم‌ها مجبور به ساختن بمب و موشک نباشند. سازمانی وجود داشته باشه که مدافع امنیت عموم انسان‌ها و کشورها باشه. سازمانی مانند سازمان ملل متحد، اما نه تا این حد تشریفاتی و فقط برای پر کردن دهن، که با قدرت و تنها قدرت دنیا در برابر جنگ و خونریزی بیسته، نه با لایحه و قطعنامه که با قدرت و تنظیمین کننده امنیت عموم مردم و کشورهای جهان باشه. در صورت وجود داشتن چنین سازمانی به عنوان تنها قدرت در جهان، دیگه نیازی به تولید سلاح نخواهد بود و این ثروت انباشته شده غیر قابل وصف میتونه برای ساختن جهانی بهتر استفاده بشه. درباره صحبتت پیرامون حیوانهای خونگی اینو بگم که این موضوع امروز به یک تجارت سودآور تبدیل شده و انسانها این حس کمک کردن رو تبدیل به حس توسعه طلبی و ثروت اندوزی کردند که در اون سالانه تعداد بیشماری حیوانها تنها به قصد خرید و فروش و سودآوری به دنیا میان و در کنارش هزاران شرکت و شغل به وجود میاد تا مردم از این راه باز هم به ثروت اندوزی برسند. پس این موضوع هیچ ارتباطی به کمک کردن به حیوانات نداره و یک نوع تجارته و باز هم با همون استفاده از تبلیغات برای پیشبرد و سوداوری بیشتر دست به چنین کارهایی میزنند. اما اگر بخوای به موضوع حیوانهای خونگی به چشم یک کمک نگاه کنیم و انسانهایی رو در نظر بگیری که حیوانهای بیماری رو به منزل میارند و از اون مراقبت میکنند و اینجوری باعث میشن تا اون زندگی بهتری داشته باشه، هیچگاه نمیتوانیم این کمک کردن رو با دیگر کمک ها ارزش گذاری کنیم، چون ما باور داریم که ارزش جون همه موجودات برابره و شاید یکی دوست داشته باشه به حیوانی نیازمند کمک کنه، یکی بخواد به کودکی از انسانها کمک کنه. این به واسطه خواسته ها و تمایلات اون فرده و هیچ کس نمیتونه این کمک ها رو ارزش گذاری کنه که باید به کدوم کمک کرد و کدوم رو جایگزین دیگری کرد. این موضوع کاملا شخصی و در اختیار هر فرده. اساسا مضمون حرفام این بود، شاید درست متوجه نشدی، جامعه رو انسان‌ها می‌سازند و این اجتماع بزرگ به دست انسان‌ها اداره میشه که خودت بحث تعلیم رو بارها پیش کشیدی. تو حال حاضر جامعه ما که فقر غالب شده، تولید مثل هرگز نابود نشده، شاید خیلی کمتر شده باشه. همون بچه‌ها وقتی بزرگ میشن میتونن یک جامعه پویا بسازن. کی باید به اونا کمک کنه؟ تو این اوضاع و احوال جامعه ما آیا اولویت نگهداری از حیوان‌هاست؟ حرف درست، تو بین انسان و حیوان فرقی قائل نمیشی، اما اساس داشتن هر جامعه خوب به دور از ظلم وجود انسانهای درسته. کدوم انسانها؟ انسانهایی که در فقر و بدبختی بزرگ میشن؟ اگر به حیوانها کمک کنیم و بیخیال انسانها بشیم، پس تعالیم درست رو کی به همون انسانها میاموزه؟ اگر این جامعه رو به این روال پیش بره که انسانها دارای ثروت به خاطر پوز، به خاطر دوست داشتن یا هزاران مسئله دیگه سراغ حیوانها برند، پس تشکیل دهندگان فردای جامعه ما چی میشه؟ وقتی ما از جامعه انسانی حرف میزنیم، ناخودآگاه در برابرمون حکومت پدیدار میشه. ما یک جامعه داریم با تعداد زیادی انسان و انسانها از میان خودشون نظامی به وجود میارند تا به اونها در راه پویایی و پیشرفت کمک کنه. وقتی از مشکلاتی مثل فقر و آسیب‌های دیگه صحبت می‌کنیم، نوک پیکان فقط به سمت حکومت نشونه میره. حکومتی که موظف ثروت رو عادلانه میان مردمش تقسیم کنه، مثل شرایطی که امروز ما داریم. ثروت این مردم برای جنگ افروزی در کشورهای همسایه هزینه میشه. ما سالانه میلیون‌ها دلار هزینه ساخت تجهیزات نظامی می‌کنیم و حکومتی که مردم ساختند به جای اینکه در پی رفع مشکلات انسان‌های جامعه‌اش باشه، در پی قدرت طلبی و ثروت اندوزیه. ثروت باید عادلانه تقسیم بشه و ثروت انباشته ملت در راه خودشون و برای پویایی جامعه خودشون هزینه بشه. و در مجموع بحث بیرامون چنین موضوعاتی در شرایط حال کشور تقریبا غیر ممکنه. ما باید این درخت کرم خورده رو که تا چندی دیگه خودش به زمین میفته رو از نو بسازیم و بنا کنیم. وقتی ما از تعلیم انسانها حرف به میان میاریم، یعنی تعالیمی که به صورت سازمان یافته و از کودکی میان انسانها رواج پیدا کنه. یعنی تعالیمی درست با احترام به قانون آزادی جای این تعالیم پوسیده رو بگیره و انسانها بتونن در جامعه‌ای زندگی کنند که حکومتی از دل خودشون خادمانه پیش میره و تنها دلیل وجودیتش مرتفع کردن مشکلات مردم باشه. در این اجتماع این تعالیم درست به طرق مختلف مردم نشون داده خواهد شد. منظور ما از تعلیم و تربیتی نیست که هر کدوم از ما که به آزادی پی بردیم یک کودک انسان رو خودمون به تنهایی تربیت کنیم. وظیفه ما تربیت پدر و مادر هاست تا اونها فرزندان درستی تربیت کنند. بازم درباره نگهداری از حیوانهای خونگی و به جاش کمک کردن به انسانها صحبت کردی. حرف من در این تساوی فقط و فقط پیرامون کمک کردن به جانداران بود که باید جانها رو یکسان دید و به همه موجودات کمک کرد. حال اینکه یک نفر اولویت رو به کمک برای انسانها بذاره یا حیوان، این تصمیم در اختیار خودشه. مهم بیدار کردن این حس کمک کردن در دل انسان هاست و یکسان دیدن جان همه موجودات. فکر کن اگر این احساس در وجود انسان ها بیدار بشه، با این تعداد میلیاردی از انسان ها چه کارهایی میتونن بکنند. مطمئن باش روزی که ما بتونیم همه انسان ها رو بیدار کنیم، هیچ نیازی نه در انسان ها، نه در حیوانات و نه در طبیعت باقی نخواهد موند. اما نگهداری از حیوانات قاعدتا موضوعی سواست. اون اتفاق تبدیل به یک تجارت شده و به کار زشت ما با اسارت حیوانها و خرید و فروش آنها بساطی مثل بردهداری قدیم به وجود آورده و جای انسان و حیوان رو با هم عوض کردیم. شاید بیشتر اونهایی که از حیوان خونگی نگهداری می‌کنند با اون حیوانها رابطه خوبی داشته باشند، اما حتما در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیشه. از دید تو تمام اونهایی که حیوان دارند اونها رو به اسارت گرفتن، در واقع به نظرت به جز اسارت چی میتونه باشه؟ مطمئنن کسی که حیوان میاره تا با اون زندگی کنه قصدش از این کار به اسارت کشیدن نیست. وجودش پر از عشقه. عشقیه که شاید در بین انسانها به دست نیاورده و در وجود اون حیوان به دنبالش میگرده. و یا شاید به خاطر تنهایی باشه و یا هر دلیل دیگه‌ای، اما مطمئنن به قصد اسارت نمیتونه باشه. منظور من از اسارت نگاه تجاری به این موضوع و ربطی به اونهایی که با عشق از حیوانها مراقبت میکنن نداره. اما مطمئنن این عشق هم میتونه اسارت بیاره. مثل عشقهای انسانی که گاهی اوقات به حسر و اسارت بدل میشه. از نظر من این عشقهایی که بینش اسارت به وجود میاد فقط ما بین انسان و انسان نیست، بلکه شاید حیوانها هم اسیرش بشن و این چیزی به جز اسارت نیست. دیدم کسایی که سگ نگهداری میکنند و اون حیوان همیشه وفادار اون آدم میمونه، اما واقعا محیط و بستری براش پیش اومده تا بخواد رها بشه؟ این وسط انسانه که میدونه اون رو به اسارت گرفته. وقتی آدم حیوانی توی خونش نگهداری میکنه، رفتاری که با اون میکنه رو حیوان دوست داره؟ آیا مثل طبیعت باهاش رفتار میکنه؟ این موضوع از نظر من یک موضوع حتمیه، چرا که خیلی ها که سگ یا گربه داشتن بعد از مدتی دیدن که اون تمایل داره که ترکشون کنه. خب وقتی این تمایل به آزادی رو در موجودی ببینیم، نه فقط برای احترام به آزادی و قانونش، که بلکه با توجه به عشق و دوست داشتن هم باید اون حیوان رو آزاد بخوایم. اما واقعا میشه نمونه های بارزی از این عشق دو طرفه انسان و حیوان رو دید که بعضی اوقات این عشق به عشقی ماورایی تبدیل میشه و هیچگاه حکم اسارت تمام این عشقا نمیشه که داد. اما حقا بهترین راه اینه که حیوان ها رو در انتخاب آزادیشون مختار بذاریم، حتی اگر فقط به عشق ایمان داریم. واقعا تو این مورد نمیدونم چی بگم، چون من هیچ وقت حیوان نداشتم و ازش نگهداری نکردم، ولی به نظرم درسته اگر رابطه بین انسان و حیوان شکل گرفت و حیوان خواست به آزادی خودش برگرده، باید این اجازه بهش داده بشه. اما آیا به نظرت این هم آزار رسوندن به حساب نمیاد که یک آدم به واسطه عشق از یک حیوان نگهداری کنه و بعد اون حیوان بخواد که تردش کنه؟ این وسط انسان آزار نمیبینه؟ تو به تمام حقوق بینشون یکسان توجه داری؟ در وهله اول شخصی که به سمت حیوان رفته و خواسته که به حیوان کمک بکنه انسان بوده که اون رو به زندگی خودش آورده و هیچ وقت نباید از حیوان توقع اسیر و برده داشت و اینکه چه انسان و چه حیوان اگر طالب آزادی خودشون باشن مفهومش آزار رسوندن به دیگران نیست. وقتی انسان‌ها برای آزادیشون تلاش می‌کنند و در برابر قدرت می‌ایستند و حقوقشون رو مطالبه می‌کنند، به کسی آزار نرسوندند و تنها به احقاق حقوقشون پرداختند. انسان قدرت تعقل داره، به واسطه همین فکر کردن و عقل که ما درست شدن جهان رو وظیفه‌ای بر دوش انسان میدونیم و انسانی که باید به حیوان‌ها کمک بکنه و کاری که در حق اون حیوان کرده و زمانی رو که صرف تیمار کردن اون گذاشته و در کنارش عشق حیوان به آزادی رو هم باید درک کنه و به احساس پاک در وجود حیوان احترام بذاره. هدف آدم‌ها از نگه داشتن حیوان‌ها کمک کردن به اون‌هاست. باید که همچین فکر رو در سر داشته باشند، نه به حسر و قل کشیدن و زنجیر کشیدن اونها. اونها باید اول این موضوع رو درک کنند، بعد به حیوانها کمک کنند. به نظرت انسانهایی که از حیوانها نگهداری میکنند پی میبرند که دیگه گوشت نخورند؟ چون میگی حیوان عشق به انسان میده. به نظرت انسانهایی که حیوان دارند فقط حیوانی که باهاش زندگی احساسی دارند رو دوست دارند یا به همه اونها ارزش و احترام قائلند؟ بستگی به انسان مورد بحث داره. شاید یکی با دیدن این موجود مهربون به عشق میون حیوان‌ها پی ببره و بفهمه تا چه حد شبیه به ما هستند و به برابری جان اونها ایمان بیاره. ولی در مقابل میتونه انسانی هم باشه که عشق رو تنها در انحصار وجود همون حیوان خلاصه کنه و از درک این معانی بزرگ دور بمونه و شاید هیچ تفاوتی در زندگی و شخصیتش پدیدار نشه. این رو میتونیم بس بدیم به عشقهای انسانی که انسانهایی با درک عشق بین خودشون به معنی عشق حقیقی پی بردند و بعضی ها هم که عشق رو انحصاراً در وجود معشوق میبینند. در مجموع این که زندگی در کنار حیوانات راهگشاست، اما قطعیت و تنها راه ممکن نیست. اگه همین ها رو به گیاهخواری نیارند، دیگه از آدمهایی مثل من چه توقعی داری؟ اصل رسیدن به گیاهخواری تنها با در کنار حیوانها بودن میسر نیست. انسان رو باید به درجه ای رسوند تا هر بار که گوشت رو میبینند به یاد زجه یک جاندار و ریختن خون و درد و مرگ بیفتند. باید برای گیاهخواری طریقتهای بسیاری رو در میون آدمها پیش گرفت تا اونها پی به این ارزش والا ببرند و برای هزاران دلیل نهفته گیاهخواری رو برگزینند. مثلا چه دلیلی؟ برای فوایدی که توش هست، حتما گوشتخواری باعث قسی القلب شدن انسانها و از همه مهمتر باعث ترویج زشتی و وحشیگری میشه و فرجام خونباری برای انسانها در پی خواهد داشت. انسانی که طالب آزادیه و معنا و مفهوم حقیقت اون رو دریافته، باید بدونه که به آزادی دست نخواهد یافت مگر به آزادی بخشیدن به سایر جانداران. کشتن آدمی رو به کشتن نزدیک میکنه و آزادی به آزادی. و اگر انسان ها نخوان که گیاهخوار باشن چی؟ ما در طول این بحث بارها از این صحبت کردیم، چندین بار از آزادی و ارزش پاکش، آزار نرسوندن به سایر جاندارات صحبت کردیم. ما باید قانونی داشته باشیم تا به واسطه اون کسی نتونه به جانداران آزار برسونه. حالا که گوشتخواری آزاری فیزیکی به بخش عمده ای از جاندارانه، پس گیاهخواری نه فقط یک انتخاب که یک باید و باید این ارزش پاک رو میون تمام آدم ها نشر بدیم و پاسدار اون باشیم. نظر در مورد کمک کردن فردی چیه؟ مثلا به انسان فقیرتر. خب مطمئنن که کار درستیه و همینها راهگشای ساختن جهان بهتریه. هر کس به اندازه توانی که داره اگر در زندگیش به باور کمک کردن برسه میتونه خیلی از مشکلات رو حل کنه و در مجموع خیلی از مشکلات حل بشه. باید انسان‌ها به مرحله‌ای برسند که با دیدن این جهان پر از زشتی کمک رو در تغییر دنیا و به ویژه در انسان‌ها ببینند و اینجاست که بعضی‌ها به واسطه داشتن توان بیشتر راهی رو در پیش می‌گیرند که با اون نه فقط به یک فقیر که فقر رو از بین می‌برند و راهشون به جایی پیش میره که هدف والاشون در زندگی تغییر انسان‌ها خواهد شد. این ارزش، ارزش پاک و والایی به معنای بیرون شدن از خود و ایثار کردنه. این ما رو به مرحله‌ای از ادراک میرسونه که در فرجام اخلاق رو در کمک به دیگران تفسیر کنیم با هر توانی که در خودمون داریم. خب اگه انسان‌هایی وجود داشته باشن که بخوان به فکر درست کردن اجتماع باشند و در حال حاضر کمکی به دیگران نکنند، اون موقع باید خیلی‌ها بشینن و بگن که ما در فکر درست کردن اجتماعیم. اینجوری به نظرت مردم کم کم همین کمک‌های ریز و درشتشون هم از بین نمیره؟ خب دقیقا اون انسان‌هایی که میخوان جهان رو تغییر بدن تو دنیا دارن چی کار میکنند؟ شاید مثل خیلی از روشنفکرها یا شاید مثل خیلی از سیاستمدارها رفتار کنند. به ظاهر در حال درست کردن اجتماع باشند اما در واقع جیب خودشون رو پر کنند. خب اگر منظورت این باشه که از درد دیگران برای خودشون سکوی پرتاب ساختند، مسلماً این کارشون نه تنها کمک نیست بلکه بدترین خیانت‌ها هم به حساب میاد. چندی پیش گفتیم شاید این تلاش‌ها مانع از کمک‌های کوچیک بشه. حقاً نمیتونه صحت داشته باشه. چرا که آزاده‌ای وقتی به کمک کردن به دیگران ایمان آورده، از هر راهی استفاده می‌کنه تا به جانداران کمک کنه و هیچ‌وقت حاضر نیست از این عمل با ارزش خودداری کنه. شاید تنها جایی که باعث چشم‌پوشی اون از این کمک‌ها بشه دورموندنش از تغییر دنیا و هدف بزرگی باشه. تغییر دادن جهان که این همه ازش حرف میون میاد دقیقاً شامل چه چیزهایی و واژه آزادی رو چجوری معنا می‌کنی؟ تغییر دادن دنیا در حقیقت یعنی تغییر دادن انسان‌ها. ما اگر بتونیم انسان تازه‌ای بسازیم، نگاه و ارزش‌های اون رو تغییر بدیم، حتماً جهان رو تغییر دادیم. انسانی که همه جانداران رو یکسان و برابر می‌بینه، هیچ وقت حاضر به آزار رسوندن به دیگری نمیشه و بزرگترین ارزش زندگیش کمک رسوندن به دیگران و با این انسان‌هایی که از نو ساختیم میتونیم دنیای زیبا بسازیم. میشه هر زشتی مثل جنگ، شکنجه، کشتن، گوشتخاری، فقر و غیره رو از جهان پاک کنیم. و اما آزادی، واژه‌ای به تاراج رفته، واژه‌ای که به طول هزاران سال آدمی اون رو به غنیمت برده و هر روز اون رو بی‌معنی‌تر و زشت‌تر در میون آدم‌ها باقی گذاشته. این واژه غریب مونده باید دوباره میون آدم‌ها معنی بشه. آزادی یعنی برابری، یعنی کمک رسوندن، یعنی رها شدن، یعنی به پرواز در اومدن. آزادی به قانون جان گرفته در خودش زنده خواهد بود. هر روز با ارزشتر و مهمتر خواهد شد. آزادی یعنی آزار نرسوندن، یعنی پاسدار این ارزش بزرگ در جهان بودن. آزادی با هیچ واژه‌ای قابل معنا نیست. آزادی یعنی تعالی و پویایی. آزادی هیچ وقت به وجود نمیاد مگه با رعایت قانون پاکش، مگه با آزاد کردن و گذاشتن دیگران برای آزاد بودن. جهان برده‌ها به نهایت همه رو برده خواهد دید و زندگی آزادانه و حس آزادگی باعث آزادی همه میشه. آزادی رو باید لمس کرد و با باورش جهان رو آزاد خواهیم دید. مگه نه اینکه همه آدم‌ها اول باید خودشون طالب آزادی باشند؟ به نظر تو جامعه ما واقعاً طالب آزادیه؟ به نظرت آزادی نبرد نمیخواد؟ آزادی تلاش نمیخواد؟ چرا همیشه و همیشه باید به پچ‌پچ بین مردم بدل بشه؟ تمام انسان‌ها طالب آزادی هند، درست مثل ارزشی چون آزار ندیدن که در همه ما مشترکه. همه دوست دارن که آزادانه در جهان زندگی کنند و این حق مشترک در میون همه آدم هاست. خوبی در دل همه انسان ها یکسان و برابره و مطمئنن آزادی بهترین خوبی هاست. اما اینکه چرا انسان ها رو به دستیابی بر آزادی ندارند و تلاشی براش نمی کنند، یکی از دلایلش میتونه ترس عمومی رایج توی کشورها باشه و البته دلایل بیشتر و بیشمار دیگه. مثلا ایران امروز تا چه حد مردم رو توی تنگنا قرار داده؟ با کوچکترین اعتراض سخت‌ترین مجازات‌ها بر اون ترتیب داده میشه. بیشتر حکومت‌ها از حربه زور برای خاموش کردن انسان‌ها استفاده می‌کنند و مردمی که اعتراض کوچکی تدارک دادند رو طالب بازپسگیری آزادی و حقوق خودشون هستند با چه واکنشی روبرو میشند؟ این جوخه های دار، این شلاخ ها، اسارت و تبعیت ها، ترس رو در وجود آدم ها بیدار نمی کنه؟ باعث ساکت موندن اونها نمیشه؟ اما همه حکومت های جهان تنها از زور استفاده نمی کنند. برای خاموش کردن مردم از حربه تزویر هم استفاده می کنند. تزویری که گهگاه مردم رو غرق در موضوعات سطحی زندگی می کنه. غرق شدن انسان ها در لذات و تفریحات زودگذر. تا چه حد دولت ها سعی دارن انسان ها رو وارد زندگی درجا و راکت کنند، جوش و خروش رو از اونها بگیرند و تفریحات و برنامه هایی از پیش تعیین شده به خورد اونها بدند تا همه ساکت و در پستو بمونند؟ تا به حال به این فکر کردی که شاید خیلی از دولت های دنیا مردم خودشون رو در فقر و مشکلات اجتماعی نگه می دارند؟ وقتی ما از فقر صحبت می کنیم با آدم های بیشماری روبرو می شیم که دیگه تمام هدفشون از زنده بودن فقط کار کردن و لقمه‌ای به دست آوردنه. اونها اینقدر غرق در مشکلات می شن که از صبح تا شب زنده می مونند و مردگی می کنند. هیچ چیز از دنیا براشون باقی نمی مونه. اما چطور می شه این آدم ها رو بیدار کرد؟ باید هر روز و به تکرار آزادی و زیبایی هایی که در اون به دست میاد افق روشن در برابرش رو ترسیم کرد. باید به انسان ها امید داد. باید قدرت انسان رو، قدرت اتحاد رو، قدرت خواستن رو بارها براشون تصویر کرد. باید اونها رو غرق در این تعالیم کرد. اون وقت انسانها که بیدار میشند و به آزادی بیمان میارند، با امید و نگاهی به افق روشن روبروشون نگاه میکنند و هر روز با همه وجود تلاش میکنند و جهانی آزاد رو پدید میارند. آزادی رو باید به مردم شناسوند، باید که بهش ایمان بیارند. این ایمان به آزادی راهگشای دنیای ما خواهد بود. به نظرت سرک کشیدن تو زندگی دیگران نوعی سلب آزادی به حساب میاد؟ به نظرم همیشه هم نمیشه آزادی رو تو کلمات و جملات بزرگی معنی کرد. شاید تک تک واژه‌های ریز هم بسته به آزادی پیدا بکنه. مطمئنا سرک کشیدن تو زندگی دیگران و دخالت هم نوعی سلب آزادیه و نوعی آزار روانی و بعضی اوقات گفتاری و بعضی اوقات در ادیان و قوانین کشورها تبدیل به نوعی آزار فیزیکی میشه. آدم باید به جایی از معرفت و شعور برسه تا تو زندگی دیگران دخالت نکنه. مگه میشه تو همه چیز دیگران دخالت نکرد؟ گاهی اوقات شاید دخالت نکردنهای زیاد هم باعث ضربه دیدن جامعه بشه. ما باید به ارزش‌ها به طور مطلق نگاه کنیم و باز دوچار اون دیوونگی‌های سابق و پاره پاره کردنها نشیم، چرا که میتونه هر روز وسیع‌تر و این دایره کوچک و کوچکتر بشه. وقتی از دخالت حرف میزنیم به مفهوم تمام و کمال دخالت در زندگی دیگران اشاره میکنیم، اما باز هم با همون ارزش آزار نرسوندن به دیگران. مثلا در جوامع امروزی انسانهایی با تمایلات جنسی متفاوت زندگی میکنند که به اسم همجنسگرا معروفند. در وهله نخست باید این رو بدونیم و تکرار کنیم که تمایلات جنسی موضوعی 100% شخصیه و هیچ ارتباطی به بقیه نداره و دخالت در اون مسلماً زشتیه. فقط جایی میتونیم دخالت کنیم که موجب آزار دیگران بشه. مثلا انسانی که با فردی نابالغ رابطه برقرار میکنه یا وقتی به زور مرتکب این کار میشه، اینجاست که قانون باید اون آدم رو مجازات کنه. اما وقتی رابطه با توافق دو نفر باشه هیچ ربطی به دیگران نداره و نمیشه براشون چارچوبی رو تعیین کرد که با چه کسی و چگونه این کار رو انجام بدن. این موضوع 100% شخصیه و دخالت در اون سلب آزادی محسوب میشه. خیلی از جوامع و باورها این موضوع رو شیوع روابط جنسی نامشروع و بیبندوباری و نوعی آزار به خودشون و جامعه تلقی میکنند. حالا از هر رو شاید یکی بگه آزاد بودن انسانها در جامعه نوعی ترویج این اتفاقه و شاید یکی حتی فکر کردن به اون رو هم زشتی تلقی کنه و شاید یکی اذعان کنه که عرش خداوند در آسمانها به لرزه در خواهد اومد. ما آزار رسوندن رو به سه بخش تقسیم کردیم. این موضوع در یکی از این سه دسته قرار میگیره. باید چاره‌ای مثل راهکاری که برای آزارهای روانی در نظر گرفته بودیم به کار ببندیم. خود همجنسگرایان هم کم آزار نمیبینند. حالا اگه شلاق و زندان و حتی اعدام رو هم از این آزارها جدا کنیم، نگاه مردم همیشه و همیشه دنبالشونه. مسلماً این انسان‌ها با تمایلات جنسی مختلف باید جامعه‌ای برای خودشون داشته باشند و بتونن آزادانه در اون زندگی کنند. به این معنی که جدا شدن و تفکیک پذیری قطعی و 100% نیست. شاید جوامعی باشن که وجود همجنسگرایان رو آزار ندونند و همجنسگرایان هم در اون جامعه احساس آزار نکنند. انسان‌ها باید هر روز با خودشون تکرار کنند که حق دخالت در زندگی دیگران رو ندارند. ارزش‌هایی که به طول هزاران سال در دنیاشون ساختند میتونه همون حد مضحک باشه که ارزش‌های دیگران برای اونها مضحکه. انسان‌ها باید بدونند که هیچ کس، نه خدا، نه پیامبران، نه قدرت‌ها و غیره، نمیتونن اونها رو به جایی برسونند که راجع به دیگران قضاوت کنند و حکم صادر کنند. باید بدونن که تنها ارزش مشترک میان جانداران آزادی و قانون اونه و تمام ارزش‌های دیگه‌ای که بهش باور دارند میتونه برای دیگران یک ضد ارزش به حساب بیاد. هوا روشن شده. واقعا ما چند ساعتی که داریم با هم حرف میزنیم. اصلا نفهمیدم کی صبح شد. آره من هم اصلا حواسم نبود. اینقدر که غرق حرف زدن شدیم. به نظرم دیگه کافیه، باید فردا هم زندگی رو از نو شروع کنیم. البته امروز رو به نظرم بخوابیم. آره باید امروز رو هم زندگی کرد. امشب با هم خیلی حرف زدیم، از خیلی چیزهای دنیا گفتیم، از خیلی چیزها که شاید تا به امروز حتی جرأت حرف زدن دربارش با کسی رو نداشتیم، یا اگر هم حرفی زده بودیم هیچ وقت تا این حد صراحت نداشتیم. شاید اصلا این حرف زدنها هیچ کدومشون قانعم نکرد، شاید فقط حرف زدیم و هیچ نتیجه مشخصی هم نداشت. اما چقدر این حرف زدن، این گفتن و شنیدن مهم و راهگشاست. تا چه حد میتونه زندگی ما رو تغییر بده و انسان چرا از قدرتی که در وجودش هست، این ناطق بودن و عاقل بودن، اینقدر کم استفاده میکنه. واژه‌ها جاشون رو به سرب دادند. شاید که واقعا راه بر ما به سوی جهانی آزاد همین دیالوگ برقرار کردن باشه.